ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ممکن است ایران از تعهدات برجامیش کم کند. نمایندگان دائم ایران و بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر دیدار کردند. در پی سقوط ارزش پول ملی ترکیه، قطر 15 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اجرای برجام مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهداتش کم خواهد کرد. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که کاستن از تعهدات یا کنار گذاشتن محدودیت‌ها در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد در برجام قید شده است. او این تصمیم را سیاسی و نه فنی خوانده و گفته که ایران هنوز برای اجرای کردنش به نتیجه نرسیده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی این تصمیم را منوط به نتیجه کار طرف‌های اروپایی دانسته است. با خروج آمریکا از برجام، اروپا از انجام اقداماتی برای حفظ ایران در برجام خبر داد. از آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک به دو هفته می‌گذرد و ایران هنوز از برنامه‌های حمایتی سه طرفه اروپایی برجام ابراز رضایت نکرده است. کاظم قریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین با لی ترنر همتای بریتانیایش و دیوید هال نماینده دائم بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری پانا، در این دیدار طرف‌های بریتانیایی از عزم بریتانیا و سایر شرکای اروپایی برای حفظ و تداوم برجام و منتفع شدن ایران از منافع آن تا سرحد ممکن گفتند. در این دیدار علاوه بر برجام درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم گفتگو شده است. کاظم قریب‌آبادی در انتهای خرداد ماه جایگزین رضا نجفی شد و این نخستین دیدار رسمی او با همتای بریتانیایش به شمار می رود. بعد از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا همراه با آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در برجام خواهند ماند و امتیازات اقتصادی آن را حفظ خواهند کرد. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به شکل بی‌واسطه در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم در پی تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در برابر دلار گرفته می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی اعلام این خبر، لیر در برابر دلار سعودی 3% داشته است. در هفته جاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ضیافت نهاری با حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شرکت کرده بود. وزرای دارایی دو کشور هم در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک قطر به ترکیه پس از این مراسم قطعی شده است. قطر از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه در سالهای اخیر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری با ترکیه داشته است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در ماه گذشته، دوحه تاکنون نزدیک به 20 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. لیر، واحد پول ملی ترکیه، در پی تنش‌های لفظی میان آمریکا و افزایش تعرفه‌های محصولات وارداتی در هفته‌های اخیر دستخوش سقوطی بی‌سابقه شده است. در واکنش به انتقادات و اعتراض‌هایی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، مقامات دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کردند به این گزارش‌ها پاسخ دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری غیر مستقیم به این مسئله پاسخ داده و دو عضو کابینش، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمود واعظی رئیس دفترش، مستقیماً به این مسئله پرداخته و متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحلی دریای خزر را رد کردند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سه روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در فاصله زمانی معادل 3 ساعت، سه مقام رسمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس دفتر ریاست جمهوری در مورد مفاد این کنوانسیون توضیح دادند. این سه مقام در شرایطی سکوت چند روزه خود را شکستند که در این مدت نه تنها اپوزیسیون خارج از کشور بلکه نیروهای منتقد داخل ایران نیز این قرارداد را به ضرر ایران دانسته و حتی آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی این آموزه عقلایی و آزموده تجربی بسیارند. مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نیز در واکنش به امضای این کنوانسیون گفت آب و خاک و فرهنگ و جان و دارایی مردم ایران برای مقامات جمهوری اسلامی ارزشی ندارد و آنها فقط به دنبال حفظ و بقای حکومت خود هستند. حسن روحانی اما در سخنان روز چهارشنبه خود در هیئت دولت مهمترین دستاورد این کنوانسیون را بخش امنیتی آن دانست و گفت هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند از این پس حتما باید تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی باشد. او ادعا کرد که پس از این توافقنامه دیگر آمریکا و کشورهای عضو ناتو نمی‌توانند در آب‌های خزر نیروی نظامی داشته باشند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن اسکاتلند، اما میگوید که هرچند در این کنوانسیون حضور نظامی کشورهای دیگر ممنوع شده، اما واقعیت جاری متفاوت است.
بیشتر کشورها سعی کردند که توان نظامی خودشون رو در دریای خزر افزایش بدن و روسیه در صدر قرار گرفته. ناوگانش خودش رو تقویت کرده، بزرگترین پایگاه دریاییش رو در بندر کاسپیسک در جنوب مخاچقلعه مرکز داغستان داره تأسیس میکنه. ایران هم بر شمار یکانهای خودش در دریای خزر افزوده، نزدیک به 90 یکان شناور کوچک و بزرگ داره. قزاقستان هم همین کارو کرده، آذربایجان هم همین کارو کرده و این کشورها به اضافه ترکمنستان از ترکیه، از کره جنوبی، حتی از خود روسیه و در مورد آذربایجان از آمریکا و بالاخره دریافت موشک‌های ضد کشتی که آذربایجان دریافت کرده از اسرائیل توان خودشون تقویت کرده. این کشورهای خارجی به طور ظاهر در این کشورها حضور ندارن یا در دریای خزر، ولی دارن کمک میکنن که نیروی دریاییشون رو تقویت بکنن. در این حال که صحبت‌های آقای روحانی یک مایه از حقیقت داره، ولی در عمل این گونه نیست.
همزمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با وبسایت خبری الف که روز چهارشنبه منتشر شد تکذیب کرد که ایران از حق خود کوتاه آمده است. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سهم ایران از 50% دریای خزر به 11% کاهش یافته گفت نخیر، در هیچ زمانی، نه در گذشته 50% بوده و نه حالا 11% یا هر عدد دیگری است. این سخنان جواد ظریف در حالی مطرح شده که تا آخرین توافق‌های مطرح شده بر سر این کنوانسیون بحث بر سر همین ارقام بوده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق، میگوید
ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع می شد، سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود. خب در این صورت سهم ایران 20% می شد. این رو هم قبول نکردن. بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران، به نفع مصالح ایران نخواهد بود.
واکنش یک باره سه عضو دولت به موضوع کنوانسیون حقوقی خزر پس از آن مطرح شد که قرار است هفته آینده محمد جواد ظریف به مجلس برود تا به ابهامات نمایندگان در این مورد پاسخ دهد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است که موضوع کنوانسیون خزر مسئله جدی برای دولت حسن روحانی نیست.
موضوع دریای خزر و رسیدن به یک توافق که حالا تا این مرحله کنوانسیون جلو اومده برای ایران ابعاد بهره برداری از منابع بستر و یا حتی خود دریا در اولویت نیست. ظاهرا مهمترین مسئله مسائل امنیتی در دریای خزر بوده. من فکر نمی کنم که این موضوع فقط مربوط به دولت باشه. کلان حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع دریای خزر رو هیچ وقت در 20 ساله‌ای که مذاکرات در جریان بوده به صورت جدی پیگیری نکردن و به نظر هم نمیاد الان این موضوعی که مثلا آقای ظریف میره مجلس مشکل خیلی عمده‌ای برای دولت ایجاد بکنه، چون به نظر میاد که توافقاتی اگر هم بوده در سطح کلان حاکمیت و احتمالاً خود آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده. موضوع سوال از آقای رئیس جمهور هم به طور مشخص که مطرح شده کمتر به این موضوع میپردازه و من فکر نمی‌کنم قضیه خیلی در اون قضیه سوال از رئیس جمهور تأثیری داشته باشه.
مسئولیت امضای این کنوانسیون در حالی بر دوش دولت حسن روحانی گذاشته شده که به گفته محمد ابراهیم رحیم پور مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر، تصمیم گیری درباره سهم ایران در خزر از اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید. ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس، رفه از تهران، 21 مرداد 97.
این حاکمان بیکفایت برای بقای خود ایران را تاراج کردند. حالا نیز قراردادی ننگین بدتر از ترکمنچای، سهم ناچیز ایران از خزر مورد تایید مردم ایران نیست و باطل است. حاکمان، بابت تمام این خیانتها ننگ تاریخ بر شما خواهد ماند.
زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن، بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار را انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان را از ایران جدا کردن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و استفان دی میسورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه در خصوص تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در واشنگتن دیدار کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو طرف در این دیدار به توافق رسیدند در زمان فقدان یک راه حل سیاسی در چارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت برای برگزاری انتخابات آزاد و تدوین قانون اساسی. هر گونه بحث در خصوص بازسازی سوریه خام و زودرس است. مایک پومپئو و استفان دی میسورا همچنین بر ضرورت جلوگیری از بروز بحران انسانی در استان ادلب تاکید کردند. جنگ داخلی سوریه که از اواخر سال 1389 خورشیدی آغاز شد، تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها تن را از خانه و کاشانشان آواره کرده است. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراهی کردید. من مرتضی قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.